بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 185، سطر 8. والذی یکشف الغناء الحق عن وجهه و بهی حسحس الحق عن محضه ان تطلع علی مذاهب اهل توحید من القائلة بالأمر بين أمرين. قول به جبر باطل کردیم، قول به تبعیض هم باطل کردیم. حالا می فرماید می خواهیم حق رو در مسئله بیان کنیم، اما این بیان حق توقف دارد بر این که ما مذاهبی رو که درباره امر بین الامرین است بیان کنیم تا بتوانیم از بین این مذاهب اون حق رو انتخاب کنیم. بعد وارد بحث در تفاصیل مختلفی که برای امر بین الامرین شده می شوند و بعضی رو رد می کنم، در مورد بعضی هم نظر صریحی نمی دم تا ببینیم که بالاخره به چه نتیجه می رسیم. صفحه 185 این سطح 8. والذی یکشف غناء الحق عن وجهه، ضمیر وجه به خود حق برمیگرده. آنچه که میتواند پوشش حق رو از صورت حق بردارد و حق رو برای ما آشکار کند، و بهی، ضمیر بهی به الذی برمیگرده و بهی حس حس الحق و ان محضه، حس حس به معنی زهر است و بهی یعنی به اون کاشف القناع و چیزی که به اون چیز اینطوری معنی کنیم بهتره. و لذی بهی که لذی رو بیاریم و بهی هست حسن حق رو، حق رو بر یکشف القناع الحق حد بگیریم تا عبارت اینطور بشه: و لذی بهی هست حسن حق و هم محضه، آن چی که به آن چیز به وسیله آن چیز حق ظاهر می شود، ان محضه یعنی حق خالص. این ان را در فارسی معنا نمی کنیم، اینطوری می گیم یعنی حق محضش و خالصش ظاهر می شود. خلاصه چیزی که می تواند پرده را از صورت حق بردارد و حق را خالصاً برای ما ظاهر کند این است که تطلع علی مذاهب اهل توحید، بر مذاهب اهل توحید مطلع شوید. ایشون بله من القائلت بالامر بین امرین، این من بیان برای اهل توحیده. اهل توحید کیا هستند؟ کسانی که قائل به امر بین الامرینند. یادتون هست که ایشون قائل به جبر و مشرک میدونست، قائل به تفویض هم مشرک میدونست، بنابراین فقط قائل به امر بین الامرین میشه اهل توحید. این که در اینجا تعبیر به اهل توحید میکنه، نه به خاطر اینکه حالا شیعیان رو که قائل به امر بین الامرین موحد بدونه، بلکه به خاطر اینکه اهل جبر رو و اهل تفویض رو مشرک میدونست، مقابل این دو گروه رو موحد حساب میکنه. حالا میخواد شیعه باشه یا هر کی دیگه، البته این چنین است که شیعه قائل است به امر بین الامرین و قهرن اهل توحید تطبیق میکنه بر اونها، ولی ایشون نمیخواد بگه حالا شیعیان اهل توحیدن و نفی کنه اهل توحید بودن دیگران رو، بلکه قائل به امر بین الامرین اهل توحید است و قائل به جبر و تفویض چه مشرک است. منظورم اینه که در اینجا اهل توحید رو نه بر شیعیان بلکه بر قائلین به امر بین امرین میخواد اصلاح کنه، ولو این که قائل به امر بین الامرین شیعه هست. اگر چه بعضی ها معتقدن که اهل توحید فقط شیعه هست. سلام. چون کسانی که معتقدن به توحید معتقدن که فقط حرف خدا رو باید گوش کرد و کسی که حرف خدا رو گوش میده در مسئله ولایت طرفدار حضرت امیرشون نصر حضرت امیر به وسیله خداست. اگر کسی ایشون رو قبول داشت به توحید معتقد است و اگر کسی ایشون رو قبول نداشت توحید نداره، یعنی اون خدایی رو که باید قبول کنه قبول نشده، چون خدایی که باید قبول کنه خداییست که حرفشو باید پذیرفت، دستورشو باید پذیرفت. حالا ممکنه دستور رو بپذیره عملا گاهی معصیت کنه، ولی بالاخره اعتقادن باید بپذیره. اگر کسی دستور خداوند رو اعتقادن نپذیره به اعتقاد به خدا نداشته، و الا خدا معناش این است که مطاع باشه، خدا معناش این است که حرفش پذیرفته شود، دستورش مورد تصدیق قرار بگیرد. اگر کسی دستورات الهی رو تصدیق نکند خدا رو قبول نداره، حالا برای عملا خلاف کنه، ولی بالاخره التزاما باید ملتزم باشه، اعتقادا باید معتقد باشه. اگر معتقد نبود به خدا معتقد نیست، بنابراین در واقع موحد نیست. اینو خیلی ها معتقدن که غیر از شیعیان کسی موحد نیست، به خاطر اینکه اونها هستن که دستور خدا رو قبول کردن. و منظور از شیعیان هم شیعه دوازده امامی است، نه بقیه. البته اهل توحیدی که حق توحید باشه، و الا خیلی اهل توحید میگن فعلم انها هنا احتمالاتون لتصحیح الامر بین الامرین. تصحیح خوب ننمشته، غلط نمشته. حالا چه معلوم شد باید با حق رو در همین قول به امر بین امرین جستجو کنیم و مذاهب مربوط به این امر بین امرین رو جستجو کنیم؟ فعلم که هاهنا، یعنی در تفسیر امر بین الامرین احتمالاتی است. هاهنا یعنی در بحث جبر و تفویض احتمالاتی است برای تصحیح امر بین امرین، یعنی برای اینکه تفسیر کنند امر بین امرین رو، و اون هم تفسیر صحیح. احدها، پنج تا امر ایشون ذکر میکنه. امر اول قول فلاسفه است که قائل به توسط هست، یعنی مدعی هستند که بین خداوند و اموری که در جهان واقع می شود واسطه در فیض وجود دارد. خداوند فیضش را به این وسائط افاضه می کند و این وسائط فیض رو به مادون میرسوند. این گروه که معتقد به وسائط در فیضند میگن که دو جور فاعل در جهان داریم، یکی فاعل بعید که خداوند است و یکی فاعل قریب که یکی از این وسائط هست. حتی انسان واسطه میشود در صدور فعل خودش که این فعل به خدا هم منسوب می شود. خدا میشه فاعل بعید چون فیض از اونجا آمده، و انسان میشه فاعل قریب چون مباشره. وسائط فیض هم همشون همین کارن. مثلا عقل نسبت به کارهای خودش فاعل قریبه و همون کارها فاعل بعیدی دارد که خداوند است. تمام موجوداتی که وسائط فیضن همه اینها فاعل قریبن برای کار خودشون و و فاعل بعید کارشون خداوند است. این اختصاص به انسان نداره. یکی از این موجوداتی که واسطه در فیضان انسانه که انسان فیض را از واجب کارا گرفته و به فعل خودش رسونده و نسبت به فعل شده فاعل غریب و خداوندی که فیض از او شروع شده نسبت به این فعل شده فاعل بعید. پس همه افعال افعال خدا هستند، منتها خداوند بعضی ها رو بی واسطه انجام داده، بعضی رو با واسطه انجام داده، حتی بعضی با واسطه انسان داره انجام میشه. این قول فلاسفه است. ایشون میگه وضع این قول رو دانستی و برات روشن کردیم که این قول قول باطلی است، چون این قول بالاخره انسان رو مجبور میکنه و یه نوع قول به جبره که در مذهب سوم از مذاهب جبر طرحش کردیم و توضیحش دادیم و ردش کردیم. احدها، یکی از این اقوال و یکی از این احتمالات این است که المنتهلین للتوسط من القائلین بالایجاب ثابت من العلت الفاعله جعل الامر بین فاعل قریب مباشر و فاعل بعید. منتهلین یعنی مدعیان، انتهله یعنی ادعا. منتهلین للتوسط، اون کسانی که مدعی توسطند یعنی واسطه در فیض قائلند، معتقدند که خدا کارها رو مباشرتا انجام نمیده، یک کار رو مباشرتا انجام میده و بقیه رو با واسطه. من القائلین بالایجاب سابق، اینا معتقدند که کاری که میخواد انجام بشه قبل از انجامش باید واجب بشه و بعدن صادر بشه. به وجوب سابق معتقدند که ما قبلا درباره مذهبشون بحث کردیم، گفتن که قائل شدن به این که ایجابی قبل از فعل از ناحیه علت فاعله برای فعل درست می شود و فعل از ناحیه علت فاعله میشه واجب، وقتی واجب شد صادر میشه. حالا چه فعل مباشرتی برای خدا باشه چه فعل موجودات دیگر باشد که به اذن الله دارن انجام میدن، همشون باید فعلشون رو قبل از صدور واجب کنند و بعدن صادر کنند و این وجوب از ناحیه علت فاعله میاد، حالا یا با اراده علت فاعله یا با اراده به زمینه تأثیرات عوامل خارجی. بالاخره فعل واجب میشه از ناحیه این فاعل و بعد صادر میشه. این مدعیان که این چنین اعتقادی دارن و افعال رو به وجوب سابق واجب میکنن، جعل الامر بین فاعل قریب و فاعل بعید، صدور کار را بین فاعل قریب و فاعل بعید قرار دادن. وقتی امام می فهمد امر بین الامرین است، این امرین رو عبارت از فاعل قریب و فاعل بعید گرفتن. پس امر بین الامرین یعنی امر بین فاعل بعید و امر بین فاعل بعید و فاعل قریب، بین فاعل قریب که مباشر فعل است هو العبد و فاعل بعیدی که اصل افاضه از او شروع شده هو الله. ولی تو قد عرفت حال این گروه رو در تفصیل مذهب اهل جبر و فهمیدی که این نوعی جبر است و قولیست باطل، دیگه احتیاج نداره که ما این رو به عنوان مذهبی از مذاهب امر بین الامرین مطرحش کنیم. این در واقع مذهب جبره، مذهب امر بین الامرین نیست. ولو معروف شده بین بعضی فلاسفه که امر بین الامرین رو این گونه تفسیر میکنن، ولی این تفسیر به جایی نیست، زیرا که این تفسیر در واقع معالش به جبره. و ثانی ها، دومین توجیهی است که از صدران نقل میشه و به نحوی توجیه عرفانی به حساب میاد. صدران میگوید که در جهان یک وجود هست که وجود الله تعالی است، بقیه وجودها شأن او و حکایت او و طور او هستند. طور همین معنی است که ما در فارسی به کار می‌بریم، میگیم این یک طوره، اونم طور دیگره. خب خدا به اطوار مختلف در میاد و طورهای مختلف پیدا میکنه که طورها تنزلات او هستند، خود او نیستند، تنزلاتش هستند. به یک طور در میاد میشه عقل، در یک تنزلی به طوری در میاد میشه عقل، در تنزل دیگه به طور دیگری در میاد میشه نفس، در تنزل بعدی به صورتی در میاد و به طوری در میاد میشود موجود مادی و جسمانی. همه موجودات جهان اطوار این وجود واحدند. نه خود این وجود باشند، هیچی رو ما خدا نمیدونیم، او خداست، اینا اطوار او هستند، شؤون او هستند، آیات او و تنزلات او هستند. تمام وجودها اطوار این وجودند، همچنین تمام افعال اطوار فعل او هستند، یعنی وجود واحده، متعدد نیست، طورهاش متعدده، فعلا واحده، اونم متعدد نیست، طورهاش متعدده. خب حالا این طور فعلی که از عبد صادر شده، این طوریست از فعل واجب تعالی، یعنی فعل واجبه، منتها طور دیگر است، نه اون طوری که مثلا عقل رو صادر کرده. یه طور فعلیه که عقل رو صادر میکنه، یه طور فعل هم که فعل ما رو صادر میکنه. خب وجود ما به ما نسبت داده میشه، همین وجودم چون طوری از اطوار وجود الهی است به خدا نسبت داده میشه. من تا وقتی میخوام به خدا نسبتش بدیم یک کلمه آیت رو ذکر میکنیم، آیت وجود او، میگیم این وجود آیت وجود اوست، آیت یعنی طور، آیت یعنی شر. پس وجود خودمون رو به خودمون نسبت میدیم، به خدا هم نسبت میدیم، همچنین فعل خودمون رو که طوری از فعل خداست هم به خودمون نسبت میدیم هم به خدا نسبت میدیم. پس فعل ما هم منصوب به ماست هم منصوب به خداست. و این از معنای امر بین الامرین، یعنی فعل ما هم منصوب به خداست، که این مثلا فرض کنید موهم جبره، هم منصوب به ماست که این مثلا موهم تبعیضه، ولی در واقع چون هر دو رو داریم میگیم امر بین الامرینه، نه اونه نه اینه، نه جبر نه تبعیضه، امر بین الامرینه. جبر میگوید فقط مال خدا، تبعیض میگوید فقط مال انسان، اما ما میگیم هم مال خدا هم مال انسان، این میشه امر بین الامرین. این امر بین الامرین توجه میکنه داره جمع میکنه بین فعل خدا و فعل عبد. جبر میگوید فعل خداست فعل عبد نیست، تبعیض میگوید فعل عبد است فعل خدا نیست، این میگه فعل هر دو. رضا قاضی سعید میگه اشکال داره، این که امر بین الامرین نیست، این جمع بین الامرین، نه امر بین الامرین. گذشته از این که در خود مبنا حرفه، آیا افعال ما طوری از افعال الهی؟ قاضی سعید میگه بنابر این قول فاعل واحده، انتصاب مختلفه، یعنی فاعل خداست. منتها همین فعلی رو که فاعلش خداست میتوان به عبد نسبت داد، میتوان به خدا نسبت داد. یعنی فاعل یکیست، فعل یکیست، انتساب دوتا. این که مشکل جبر حل نشد، مشکل تفویض حل نشد. البته مشکل جبر حل نشد، بالاخره یه جور بازم اناهوزن به جبره. این که امر بین الامرین نیست، این هم قبول نمی کنه. قدسه توضیح دادم دیگه، فکر میکنم بیش از این لازم نیست توضیح داده بشه. باید نفس بله، حالا تشبیهی که شما میکنید تشبیهی است که در بعضی نوشته های صدرا آمده. صدرا میگه که وقتی چشم ما میبینه میتونیم نسبت بدیم به این که چشممون دید، میتونیم نسبت بدیم به این که نفسمون دید. و چشم مرتبه از مراتب نفس یا طوری از اطوار نفس است. بنابراین فعلی که صادر میشود هم میتوانیم به نفس نسبت بدیم، هم میتوانیم به چشم یه باصره که طوری از اطوار نفس نسبت بدیم. فاعل واحد است و هوال نفس، فعل واحد است و هوال ابصار، انتصاب متعدد است. هم میتوانیم این فعل واحد رو به باطره نسبت بدیم، هم میتوانیم این فعل واحد رو به نفس نسبت بدیم. و اینطور هم نیست که نسبت به نفس که بدیم نفس و فاعل بعید بدانیم، نسبت به باصره که بدیم باصره رو فاعل قریب بدونیم. بلکه در همون موطن، این فرق بین صدرا و مشا اینجاست، بلکه در همون موطن که نفس، در همون موطن که باصره فاعل است، در همون موطن هم نفس فاعل است. نه که اون فاعل بعید باشد این فاعل قریب. در همون موطن قربم که باصره فاعل است، در همون موطن نفس هم فاعل است. که خداوند رو صدرا در اینی که فاعل بعید میدونه به لحاظی، در این حال فاعل قریب هم میداند به لحاظ دیگر. به همین لحاظی که الان دارم عرض میکنم، این نظر صدراست. مرحوم قاضی سعید که اشکال میکنه، تشبیه رو قبول نداره، یا در مشبهون به هم ایراد داره. بالاخره یکی از این دوتاست. صدرا حرفشو زده، تشبیه هم کرده به یه مشبهون به، مرحوم قاضی سعید اینو قبول نداره. یا اصل تشبیه رو قبول نداره، یا اصلا در مشبهون به هم حرف باطل میگه. در مشبهون به ما یا قائلیم به این که ابصار قوه نفس است، یا قائلیم که شأنی از نفس است. اگر ما ابصار و شأن نفس بدونیم حرف صدر رو تمامه. شاید قاضی سعید ابصار رو قوه نفس بدارد، یعنی در اینجا مشایی فکر کنه. اگر ابصار قوه نفس باشد، ابزار نفس باشد، وقت فاعل قریب و بعید درست میشه، همونطور که مشا میگوید. دیگه نمیتوان گفت نفس در همون موکن باصره فاعل است، بلکه باید گفت باصره فاعل قریب و نفس فاعل بعید است. وقت نمیتونیم این مشبهون به رو مشبهون به برای اون که صدرا در مشبه قائل است قبول کنیم. دیگه مشبهون به برای اون مشبه نمیشه. ممکنه مرحوم قاضی سعید در مشبهون به حرف داشته باشه، ممکنه در اصل تشبیه حرف داشته باشه. اصلا قبول نداره که این وجودات طور اون وجود باشند، و قبول نداره که این افعال طور فعل او باشند، در نفس قبول داره، در جهان قبول نداره. بنابراین تشبیه رو باطل میدونه، مشبه اون رو درست میدونه، تشبیه رو باطل میدونه. الهیات یکی از این دوتا رو بر مقایسه خدشه داره، لذا حرف صدر رو قبول نمیکنه، یا در تشبیه خدشه میکنه یا در مشبه اون به خدشه میکنه. قهرن نمیتونیم این تشبیه رو کامل بدونیم، چه حالا تشبیهش خراب باشه چه مشبه اون بهش مشروط داشته باشه. واسه
بحثم نمیشه
بله، خودشون میگه من وارد بحث نمیشم. و ثانی ها ان نبعضم من اساتید الاعلام که در پابلغی نوشته ملا سجاد قرر رزالک، یعنی امر بین الامره رو بیان کرده، قرره تقریب کرده، تبیین کرده و حققه و تحقیقش هم کرده، یعنی تبیین تحقیقی کرده، نه یه تبیین معمولی، تبیین کرده، تحقیق کرده در رساله‌ای که المعموله لذالک اصلا نوشته شده و انجام گرفته و ساخته شده لذالک، یعنی برای همین بحث امر بین الامره. قرر این مطلب رو به این صورت علی انه، یعنی به این نه که کما کان وجود الخلق وجها من وجوهی جل شأنه و شأن من شؤون ذاته، همونطور که وجود خلق وجهی از وجود الله تعالی، یعنی وجود الله تعالی است، و شأنی از شؤون ذات واجب است که ذات واجب هم همون وجوده، کذالک صفاتهم و افعالهم اثر من آثار کمالاتی و طور من اطوار سلطانی. صفات انسان ها اثری است از آثار کمالات او، افعال انسان ها طوری است من اطوار سلطانی. دو تا مطلب رو بعد از کذالک میگه، هم صفات میگه هم افعال میگه. بعد صفات میگه آثار کمالند، افعال میگن میگه اثر سلطان اوست، اطوار یعنی اثر، اثر سلطان اوست، صفات آثار کمال اوست و افعال آثار سلطان اوست. سکمه خب حالا روشن کرد که صفات و روشن کرد که وجود و صفات و افعال عباد چگونه هستند. حالا می فرمد فکما این که وجود عبد، ان الوجود یعنی وجود عبد، ینسب الی العبد در حالی که هو فی الحقیقه لله تعالی، پس هم منصوب به خدا میشه منصوب به عبد، منصوب به عبد می شود مجازن، منصوب به خدا می شود حقیقتا. اینو من از خارج از نشده از عبارت این مطلب رو الان استفاده می کنیم که این وجود عبد به عبد نسبت دارد مجازن و به خدا نسبت دارد حقیقتا، لذا میگه به هو فی الحقیقت لله تعالی. کذالک خود عرفا هم همینو میگن، میگن وجود به عبد نسبت داده میشه مجازن و وجود به خدا نسبت داده میشه حقیقتا، اصل وجود رو میگن. حالا ایشون هم ظاهرش اینه که الوجود، ولی من تفسیری کردم به وجود عبد، چون وجود الله رو که نمیشه به کسی نسبت داد، وجود عبد است که هم به عبد نسبت داده میشه هم در حقیقت مال خداست. کذالک که فعل و بینه، یعنی مثل وجود از فعل به اینه، یعنی این وجود است، به این معنا که فعل رو به عبد نسبت میدهی مجازن، به خدا نسبت میدهی حقیقتا. فجعه علی، این کلام قاضی سعیده، فجعه علی این بعضا من اساتید الاعلام، امر را بین دو چیز، امر بین الامرین رو اینطوری معنی کرده، امر بین نسبت الی العبد و نسبت الی، فجعل الامر رو بین این که نسبت داده شود الالعب به وجه، یعنی به نحو مجاز، به خاطر این که این وجود الان به نظر میرسه که تعلق به این عبد داره، لذا به عبد نسبت میدیم و الی ربه به وجه آخر، یعنی به نحو حقیقت، به نحو حقیقت به رب نسبت میدیم، چون در واقع وجود مال اوست که افاضه شده. فجعل این مال وجود، این مال بله هم وجود هم فعل هر دو، بین ان یونسب یعنی هم وجود یونسب الی العبد و بچن و الی رب و بچن آخر، هم افعال و همچنین هم صفات، منطور صفات مورد لحظه ما نیستن. فجعل این بعض الالام فاعل رو واحد، یعنی فاعلی که این فعل عبد ازش صادر شده واحده ولی انتصاب مختلفه، یعنی این فعل رو میشه نسبت داد به خداوند، میشه نسبت داد به عبد، ولی فاعل خداونده و عبد فاعل مجازی است، خداوند فاعل حقیقی است. اگرچه ما به عبد این فعل رو نسبت میگیم، ولی نسبت الی غیر ما هو الله و مجازی است و نسبتش به الله تعالی نسبت الی ما هو الله و حقیقی است. پس فاعل واحد است که الله است، نسبت متعدد. خب توجه میکنید که باز بالاخره فاعل خدا شد و عبد هیچ کاری شد، فقط منصوب اله شد، منصوب اله که کافی نیست، پس بازم حق برگشت به جهت. رضا ایشون میفهمد با حاضری کما ترم، این حاضری نمیگه حاضا، میگه حاضری، یعنی جمع میاره، مؤنث میاره، معلومه که اشاره به جمع داره میکنه، یعنی این مطالبی که اینجا آمدن، این قواعدی که ایشون ذکر کرد، این جملاتی که آورد، همشون کما ترا هستن، نه یه مطلبش اشکال داره، تمام جملاتی که با هم تلفیقشون کرد و نتیجه گرفت مشکل دارن، یعنی همه مقدماتی که منتج این نتیجه شدن مشکل دارن. و حاضری کما ترا علایه حاضری داره میگه کارش نمیشه که حاضری به انتصاب، حاضری به انتصاب نمیخواد، اشاره به انتصاب نیست، ولی اشاره به نسبت، اشاره به نسبت بگی. ظاهرا حاضری رو ایشون میگه به همه مطالب بزن، حاضری کما ترا لکن نحن لا نتعرض للمفاسد التي فيها، اینجا فیها میگه، مفاسدی که فیها یعنی در این حرفا هست، یا میشه به رساله برگردونی
ثانیها، همین ثانیها برگردون،
نه ثانیه که مذکره، فیها به رساله، به رساله برگردید، اینم جزر نمید، بله
کلی
که داشت، بله اگه به رساله اشارش بگید خیلی خراب میشه. اون تو که من برنامه کنم خوبه، مشکلی نیست. ثالثها من ثالثها رو توضیح مختصری عرض کنم که اصل مطلب روشن بشه. در ابتدای این ثالثها گفته می شود که یک ذات است در جهان که مزبط تمام ذوات است، یعنی خداوند، خداوند است که مزبط تمام ذوات است. این ثالثه ها بر مبنای اصالت الماهیه تبیین شده، خداوند است که ذات ها را و ماهیت ها را جعل می کند، همین یک ذات است، دو تا ذات نداره، اشاره می کنه به برهان توحید. در برهان توحید ثابت شده، برهانی که لا یهوم و هوم حریم ها شبهت و شیاطین، در این برهان که برهان توحید ثابت شده که دو تا ذات مستقل در جهان نداریم که مزبت و زبات باشن، یک دونه ذات است که مزبت و زباته و تمام زبات رو او جر میکنه، تمام ماهیات رو او احفاظه میکنه. این ابتدای بحثش. بعد میفرماید که تمام زبات به همین یک مزبط تکیه دارد، تمام اوصاف هم به همین یک کمال اضافه دارد، تمام افعال هم به همین یک قیوم اضافه دارد. روشن دیگه چی گفته شد؟ یک مزبط و زبات داریم، همه زبات متکی به این ذات هم، اوصاف همه شون متکی به کمال اوست، افعال همه شون متکی به قیومیت اوست. خب حالا به افعال عباد توجه میکنیم. این افعال از عباد صادر شده متکیان به قیومیت و سلطان خداوند، پس می توانی این افعال رو با توجه به اینکه از عبد صادر شده به عبد نسبت بدی، با توجه به اتکایی که به قیوم داره به قیوم نسبت بدی. امر بین الامرین درست، صفات و وجود رو کار نداریم، فعلا بحث اون در افعال. همه اوصاف متکی به کمال او، همه زبات متکی به ذات او، همه افعال متکی به قیومیت او، ولی ما فقط به افعال کار داریم چون بحثمون در افعال. این فعل عبد رو ملاحظه میکنیم و لحاظ این که از این عبد صادر شده به عبد نسبتش میدیم، به لحاظ این که متکی به قیومه به قیوم نسبتش میدیم. پس هم فعل عبد است هم فعل خداوند است. نمیگوییم فعل عبد تنهاست که تفویض باشد، نمیگوییم فعل خداوند تنهاست که جد باشد، بلکه امر بین الامرین میگوییم، یعنی هم جد، یعنی هم انتصاب به خدا هم انتصاب به عبد. اینم خلاصه حرف ثالث هاست که توجه میکنید اینم نمونه از حرف سطر هاست، اینم تقریبا همونه و قاضی شهید اظهار نظر در موردش نمی کنه. چرا؟ چون همونیست که صدرا گفت، بنابراین همون ایرادایی برش وارد میشه چه از صدرا وارد میشه. اونجا نگفتیم، اینجا هم نمی گویم ایرادها چیست در کلام صدرا نگفتیم، اینجا هم نمی گویم. انشالله توضیح سالسه ها رو میذاریم برای جلسه ها.